متبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم الله ولی الذین خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که و اما به حسب الوجود و الهویه فهو عین التشخص و التعین و المتشخص به ذاته و المتعین به نفسه. بحث تعین و تشخص عزیزان دو تا معنا داره. یک موقع ما تشخص و تعین میگیم منظورمون قیده، منظورمون عدم اطلاق، محدودیت. ولی یک موقع تشخص میگیم و منظورمون شخصیت، همین شخصیتی که ما در الان فارسی به کار میبریم که وجود متشخص به ذاته، یعنی وجود یک چیز مبهم نیست. این که ما بحث میکنیم از وجود میگیم یک حقیقت اطلاقیه و اون مسابقه حقه و کنه ذات وجود لیونه، به این معنا نیست که وجود بدون هویت و یک چیز مبهم و بدون انانیت. انیت و انانیت داره اون حقیقت وجود، اصلا انیت مال وجوده. تشخص به این معنا مال وجوده. هر کی هم که تشخص پیدا کرده به حسب وجود تشخص پیدا کرده، نمیتونه حقیقت وجود بدون تشخص و انانیت باشه. چون بعضیا تصور میکنن وقتی ما میگیم وجود مطلق، وجود بدون تعین، پس یه چیز مبهمی میشه، یه چیز لا تشخص و لا تعین، نه به معنای محدود، به معنای دومش تصور میکنن. که ایشون میفرماد خب به حسب الوجود و الهویه عین تشخص و تعینه و این الفاظ و مفاهیم آن مثل حی و علیم و قادر و متکلم و سمیع و بصیر، اینها اسماء الاسماء ان. عرض کردیم چون بحثو گفتیم دیگه فقط مطالب و کلیش رو عرض میکنیم. بعد میفرماد وقتی این رو فهمیدی شما که حقیقت اسماء چیه، الفاظ اسما چیه، اون نزاع مشهوری که در تفسیر بیضاوی و غیر آن بحثی که میکنن که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسماست، مغزای اون رو میفهمی دیگه که از چه لحاظی اسم عین ذاته، از چه لحاظی اسم غیر ذاته. و تا اینم میدونی که منظورمون اسم عین ذاته، دیگه اسماء الاسما رو نمیگیم، حقایق اسما رو میگیم، چون اینا خلط بشه با هم مبحث قاطی میشه. بعد میفرماد و میدانی که اسم عین مسماست اعتبار وش و غیر آن است به اعتبار تعین و حدی که داره و صفت نیز این گونه است که وجودن و مصداقاً عین ذاته ولی مفهوماً غیر ذات. پس آشکار شد که متکلمین در مورد این بحث راه صواب رو طی نکردن. حتی جناب شیخ بهایی در حاشیه‌اش بر این تفسیر می‌فرماد که بزرگان و علما در تحریر این بحث به جایی نرسیدن. حتی امام فخر رازی در تفسیر کبیر، امام فخر رازی تفسیری داره، تفسیر کبیر فخر رازی که طلبه ها هم یک شعری درست کردن براش که تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخبدین درازی، به قول بعضی همه چی توش هست غیر از تفسیر. مباحثی میاره اونجا از خودش که ولی مشهور تفسیر کبیر رازی که اونجا میفرماد این بحث اصلا عبثه. بعد میفرماد قوله حتی قال الامام، امام فخر رازی، ایشان ارادهشان بحث لفظه که معلومه که لفظ اسماء لفظی غیر مسماست. این اللهی که ما میگیم خب غیر از خود حقیقت اللهه، بحثی که دیگه جای بحث نداره اصلا. اما اگه در مورد معناش میگیم فلا شک انه عینه، اگه در مورد معنای الله میگه خب همون عین مسماست دیگه. و صفت نیز همین گونه است در عینیت و غیریت. و اسم، فرق بین اسم و صفت هم مثل فرق بین مشتق و مبدأ اونه. پس علیم و قدیر اسمن و علم و قدرت میشن صفت. و بحث دیگه اینجا لا طائله. خب بعد میگه اگر ما از این بحثی که در مذاق عرفا مطرح کردیم که منظور اون حقایق اسماست تنزل کنیم، بحث میکشه به لفظ و نقش، یعنی لفظ اسما، نقش اسما. چرا که هر حقیقتی وجود عینی داره، یه وجود خارجی داره، حقیقی داره، وجود ذهنی داره، وجود لفظی داره و وجود کتبی. مثلا دریا یه وجود عینی داره که خود دریاست، یه وجود ذهنی داره که تو ذهن شماست. یکی به زبانت میگی دریا، یکی مینویسی دریا. و تمام اینها اطوار اون دریا میشن که وجود ذهنی و لفظی و کتبی از مراتب اون اسم اون دریا میشن. خب بعد حالا مثالی میزنه مثل آسمان که شما وقتی آسمان رو میشنوید اونو تصور میکنید و اینها همون مباحثیه که قبلا تحریر شده. بعد مطلبی رو باز اشاره میکنن، میفرماد و نباید مس کرد بدون طهارت نقش اسم جلاله الله رو. میدونید اسم جلاله الله بدون وضو نباید دست بخوره بهش. اسماء دیگه اینجوری نیستن، اسماء دیگه حق تعالی مثلا بسمه تعالی، خود تعالی از اسماء الله، ولی بدون وضو اشکال نداره دست بخوره. اما اسم جلاله الله در هر زبانی که باشه بدون وضو نمیشه مس کرد. خب و همین گونه است که تعویض میکنن، یعنی اوزه خودشون آویزان میکنن برای چشم زخم و یا چیزهای دیگه اسم جلاله الله رو که خواصی دار برش هست، یا همین گونه اسامی انبیا رو یا ائمه رو که آثاری داره. میخواد بفرماد که اینها، این اسماء لفظی تطورات اون اسماء حقیقی هن و آثاری برشون مترتبه. و من هاهنا قیل، و از اینجا گفته شده است، دائم به روی دست و دعا جلوه میکنی، هرگز ندیده است کسی نقش پای تو. دائم به روی دست و دعا جلوه میکنی، به روی دست میگیریم قرآنو، در دعا جلوه میکنی، اما کسی نقش پای تو رو ندیده. کسی از اون کنهزار اطلاعی نداره. خب آثاری که حالا بر الفاظ این اسما، چون اسما حقیقی هن، این اسمایی که اسماء الاسماء هن، کتابت اینها آثاری داره، تلفظ اینها آثاری داره. اصلا ذکر چیه؟ ذکر همون اسمی که شما به زبان جاری میکنی، اسم الله رو مثلا تلفظ میکنی، یا الله یا الله، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، و اینا اثراتی دارن در نظام عالم، چه کتابت اونها چه تلفظ اونها. و همچنین از خط مصحف، خطوط قرآن، که آیه قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران مس نمی کنن قرآن رو. یک معناش اینه که باید با وضو باشه، یک معناش اینه. و خود وقتی انسان طهارت پیدا کنه، مس کنه قرآن رو، اون وقت اثراتی باز داره. خود لمس کردن خطوط قرآن اثراتی داره. لذا بعضی از اهل معرفت میگن وقتی قرآن میخونید با وضو باید باشیم دیگه. خب موقع قرائت قرآن انگشتتون رو بذارید زیر کلمات قرآن، همونجوری که میرید با اون انگشت زیر کلمات ببرید که دستتون لمس کنه قرآن رو، البته با طهارت. و البته این دست نباید گناه کنه، این دست نباید گناه کنه. وقتی اون دستی که گناه نکرد با طهارت قرآن رو مس کرد، دارای خواصی میشه، دارای خاصیت میشه. خب و از اینجاست که صحت پیدا میکند قول متکلمی که میگوید کلام خداوند قدیم است، حتی آنی که بین دو جلد است. این یکی از مباحث قدیم کلامیه که بحثی پیش آمد. اصلا علم کلام که میگیم علم کلام، چرا میگیم کلام؟ چون اول بحثی که پیش آمد در مورد کلام الله بود که آیا قرآن قدیمه یا حادثه، و خیلی این بحث بالا گرفت، طرفداران زیادی هر دو طرف پیدا کرد، استدلالاتی آوردن، ادله‌ای آوردن، تا جایی که گفتن حتی این کاغذ قرآن هم قدیمه، این چیزی که بین دو تا جلده، اینا هم قدیمه. و خیلی انسان‌هایی کشته شدن سر این قضیه، مبحث سیاسی شد اون موقع و خیلی. خب ایشون میفرماد از وجهی این که میگه کلام خدا قدیمه درست داره میگه، منتها باید بفهمیم لأن القرآن له منازل عالیه و مجالی شامخه الى العلم العنایی، چرا که برای قرآن منازل عالیه‌ای هست، یعنی از این مرتبه صوت و کتابت بریم بالاتر تا به مرتبه علم عنایی حق میرسیم، یعنی منازلی داره تا علم عنایی حق. حتی مشا در نزد آنان صور علمیه قدیمه کلمات الله هن، و هر کدام از آنان به مانند کاف و نون برای آنان علتیست، برای آنچه که می باشن، و خطاب لم یزل به ما لا یزال ان الکلام لفی الفؤاد و الحروف فی نقطه المداد. ایشون این مطلب رو از قسمتی از مبحث ابن سینا گرفتن که ابن سینا در حروف مقطعه قرآن یه مبحثی رو مطرح کرده و برای این حروف مقطعه اسراری رو میگه که اینها علت ایجاد عالمن حروف مقطعه. که در کتاب انسان و قرآن حضرت آقا از قول ابن سینا این مطلب رو آورده بودن که اونجا یک مطالبی رو در مورد حروف مقطعه در خاطر عزیزان باشه، مباحثی رو عرض کردیم خدمتتون. ثم انه یمکن ان یراد بالاسماء الحسنا فی هذا الاسم الشریف الائمه الاطهار کما ورد عنهم نحن الاسماء الحسنا الذين الذي لا يقبل الله عملا الا بمعرفتنا. میفرماد ممکن هم هست که مراد از اسماء ائمه اطهار باشند، همچنان که در روایت وارد شده از آنان که میفرماد ما ایم اسماء حسنا خداوند، که قبول نمی کند خدا عملی را مگر به معرفت ما، که خداوند هیچ عملی را قبول نمی کنه مگر با معرفت ما. چون در آیه قرآن فرمود له الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند اسماء حسنایی است، خدا را بدان اسماء بخوانید. بعد می فرماد ما اون اسماء خدا اسماء حسنا هستیم که خدا رو باید به وسیله ما بخوانید. می فرماد هیچ عملی قبول نمیشه مگر با معرفت ما. و در کلام امیر المومنین علی علیه السلام است که انا الاسماء الحسنا، که من اسماء حسنای خداوندم. یا باز در حال در روایت دیگه می فرماد انا اسم الله الاعظم، من اسم اعظم خداوندم. چرا که اسم همان سمت است و سمح به معنی علامت است و شکی نیست که آنها علامت عظما و آیت کبرای خداوندند، که ائمه اطهار از اون جهت که آیت کبرای الهی هستن میشن اسما. اینجا که ائمه میفرمان نحن الاسماء الحسنا، حالا یه بحث تحقیقی داره که اونها مظهریت اسما رو به نحو اتم دارا هستن، لذا وقتی که اسماء خداوند رو میخونیم یعنی امام رو داریم میخونیم، یا امام رو که میخونی اسماء خداوند رو داری میخونی. همان گونه که پیامبر اکرم فرمود من رعانی فقط رع الحق، کسی که مرا دیده است، کسی که مرا ببیند حق را دیده است. لأن مقام الاسماء و الصفات مقامهم، چرا که مقام اسماء و صفات مقام آنان است که همه اسماء در اونها متجلی است. و حق معرفته حاصل لهم، و حق معرفت خداوند حاصل است برای آنان، یعنی برای ائمه. و تحقق به اسمائه و تخلق به اخلاقه حقهم، فهم المرحومون برحمته صفتیه، و آنانند که متحقق به حقایق اسما و متخلق به اخلاق اللهند. پس آنان مرحومند به رحمت صفتیه و استفاضه میکنند، استفاضه یعنی فیض میگیرند، به فیض الاقدس، از فیض اقدس و مقدس که قبل اشاره شد که فیض اقدس اون تجلی ذات به ذاته و فیض مقدس تجلی ذات برای عوالمه، که اینها از فیض اقدس فیض میگیرن. همان گونه که مرحومن به رحمت فعلیه و فیض مقدس، همون جوری که از رحمت فعلیه خداوند، اون تجلیات برای غیر، حتی غیر که میگیم اینجا غیری نیست، غیر به حسب مفهوم داریم میگیم و الا غیری وجود نداره، همون گونه که مرحومن به رحمت فعلیه و اون فیض مقدسی که به ماسوا میرسه. و اما معرفت و کنه المسما و المرتبت الاحدیه فحیه مما استعصره الله لنفسه، اما معرفت به اون حقیقت مسما و اون مرتبه احدیت، پس آن از اختصاصات و پوشیده های ذاته، یعنی مختص ذات اقدس حق متعال، که البته ایشون نظرشون اینه، بعضی قائل به فنای در مرتبه احدی هم هستن که حالا بحثش این مقدار مجال میخواد. قولنا، اینجا تعلیقه ای دارن که داخل پرانتز آوردن، این که ما گفتیم مقام اسماء و صفات مقام آنان است، چون اسماء یعنی اسماء و صفاتی که در مرتبه واحدیتن، کما یقال، چنان که گفته می شود به آن مرتبه اسماء و صفات سدرت المنتها. چرا سدرت المنتها گفته میشه؟ چون منتهای مسیر کمل، نهایت سیر کمل به اونجا ختم میشه، که البته باز این یک تفسیری از سدرت المنتهاست، باز تفاسیر دیگه‌ای برای سدرت المنتها هست که اون نهایت درجه اعمال میشه، به وجهی نهایت درجه صعود اعمال، چون عمل تا یه افقی بالا میره، نهایت درجه افق اعمال میشه سدرت المنتها. ایشون سدرت المنتها رو مرتبه اسما میگیرن که نهایت سیر کمل و عرفاست. و ظهور الذات بها، و ظهور الذات به اون مرتبه واحدیت رحمت صفتی است، چنان که اشراق آن بر ماهیات امکانیه رحمت واسعه فعلی است. اینو چون قبلا گفتیم یک موقع تجلیه اسما لحاظات ذاتن، یه موقع که اونو میگیم اسما ذاتی، یک موقع تجلی ذات برای ممکناتی که میشه تجلی فعلی. و خداوند قبول نمی کند عملی را مگر به معرفت ما، چرا که ما وسائط حادث به قدیم هستیم، یعنی اون حد فاصلی که فیض رو از قدیم میگیره به حادث میرسونه. و اسماء حسنا روابطن و تخصیص زنندگان فیض مطلقن، و اگر آن مرتبه نبود عالم کثرت متحقق نمیشد. خب پس یک بحثی هم که هست، بحث اینه که انسان کامل، مراد از اسما انسان کامله. یه بار دیگه بحث رو جمع‌بندی کنیم. یک موقع عزیزان ما ذات یعنی وجود رو لحاظ میکنیم با کمالات خودش، که این وجود دارای حیاته، این وجود دارای علمه، اینا رو میگیم چی؟ اسماء ذات. یک موقع به لحاظ تجلی وجود، تجلی ذات برای غیر در نظر میگیریم، میشه اسماء افعال، که اونجا دیگه از ذات خارج که میگیم به یه نحوه از تعبیر میخواییم تفهیم کنیم، ولا گفتیم چیزی از ذات خارج از ذات نداریم اصلا. بعد یک مرتبه از اسما هست که اسماء الاسماء، یعنی همین الفاظ اسماء الله، الله رحیم، اونی که می نویسیم یا می خونیم، که اینا خودش دارای اثراتی هستن. کسی چند بار این اسم رو صدا بزنه چنین اثری میکنه. یا اگر کتابت کنه بنویسه چنین اثری میکنه. یک مرتبه از اسما هست، اسما در مرتبه ذهنی هن، مفاهیم اسما هن، اون چیزی که ما از اسما میفهمیم. یک موقع هم اسما میگیم به حسب مظهریت انسان اون اسما رو، که مظهریت اون اسما رو وقتی پیدا میکنه وجودش میشه اسماء الله، وجودش میشه اسماء الله. حالا این که وجودش میشه اسماء الله، اون کسی که چون باز تخلق به اسما یک مطلب، تحقق به اسما یه چیز دیگه است. اون کسی که متحقق میشه به اسما، مثلا اسم الرزاق، هر کی تو این عالم روزی میخوره از قلب این داره بهش روزی میرسه. اون کسی که متحقق شده به اسم الرزاق، مثلا متحقق شده به اسم العلیم، هر کی علم میگیره از وجود این داره علم میگیره، نه به حسب ظاهر، به حسب اون تحققی که به اون معدن پیدا کرده. یه مثال خیلی دورادور بزنیم، بانک مرکزی رو شما در نظر بگیرید. یکیسی شده رئیس بانک مرکزی، هر کس تو هر کوره دهاتی وام بگیره در اصل از او داره وام میگیره، در اصل داره از رئیس بانک مرکزی وام میگیره. البته این به یک مثال معقول به محسوسی که انسان متوجه بشه. اون کسی که متحقق به اسما میشه، اسما که در عالم جلوه‌گری میکنن، تجلی میکنن، این شخص متحقق به اون اسما همه میشن ریزخور سر سفره او. حالا شما خطبة البیان، احادیث دیگه امیرالمومنین که میگه باران به خاطر من میباره، چشمه ها به واسطه من جاری میشه، شیر به سینه مادران به خاطر من جاری میشه، و خداوند رحم میکنه به خلقش، چون واسطه چیه؟ فیضه. هر واقعی که در این عالم اتفاق افتاده و میفته واسطهش انسان کامله که متحقق به این اسماء. خب پایان کلام مرحوم حاجی در شرح اسما که با تعلیقاتش در میان هلالین نقل کردیم. آن جناب در مراتب وجود شیء در لعالی منظومه، در منطق نیز، در شرح و حواشی مطالب مفید دارد، آنجا که گوید اسفی وجودات الامور رابطه ترشدکم صناعت مقالطه و تلک عینیون و ذهنیون توبه سمت کتبیون و لفظیون وزه. همون بحثی که گفتیم یک شی مراتب عینی داره، مرتبه ذهنی داره، مرتبه لفظی و مرتبه کتبی داره، همه اشیا این مراتب رو داره. علامه شیخ بها در کشکول گوید، کتاب کشکول شیخ بها ترجمه هم شده عزیزان، خیلی کتاب مفیدیه. چون شیخ بها میدونید کشکول کتابی که همه چی توش هست، همه چی توش هست، و اینکه همه چی توش هست بسته به اون وسعت علمی نویسنده است که چه رشته هایی از علوم رو داشته و لطیفه های اونا رو جمع کرده باشه. شیخ بها چون ذوالفنونه، کشکولشو که نگاه میکنید شما، عرفان درش هست، فلسفه هست، فقه هست، تفسیر هست، حدیث هست، ریاضیات هست، منطق هست، ادبیات عرب هست، شعر هست، نجوم هست، پزشکی هست. خیلی جوک هم البته داره، داستان و اون جوک های لطیف هم مثلا برای رفع خستگی. و معمولا تو کشکول، کتابای کشکولی، مطالب لطیف در هر علمی رو، مطالب لطیف و شیرین رو میارن. به همین دلیل کشکولی که صاحب اون کتاب ذوالفنون بوده باشه، انسان خیلی مطالبی میتونه بگیره ازش. مثلا خود هزار یک کلمه ی آقا جان این کشکوله. هزار یک نکته شون یک کشکوله، چون همه چی توش هست دیگه. منتها کشکولیه که هر کدومش، هر نکتهش یه گوهر گرانبهاست. کشکول شیخ بها هم کتاب خیلی خوبیه که طلبه ها معمولا قدیم برای رفع خستگی زنگ تفریحشون میذاشتن. چون مطالب متنوعه، انسان خسته نمیشه از خوندنش. شما هم اگه داشته باشید خیلی میتونید استفاده هایی کنید. حالا اون هر کسی به حسب خودش دیگه. اون بعضی هم هستن فقط دنبال لطیفه ها و جوکاش میگردن. خب باز این مطلبی هم که از اینجا از شیخ بها نقل میکنن، تکرار همون مطالب ایشون به این جهت میارن مطالب رو از عرفا و فلاسفه، چون با این مطلب کار داریم، میخوان مستحکم کنن پایه رو. باز هم احتیاج ترجمه اگه خواستید سریع میگم بنویسید، ولی مطلب همونه. میگه بدان که ارباب قلوب بر اینن که اسم همان ذات است همراه با صفت معین و تجلی خاص، و این همان اسمی است که در آن تشاجر است که آیا عین مسمی است یا غیر مسمی. و تشاجر و بحث در مجرد لفظ نیست، چنان که متکلمان تصور کرده اند و کتاب ها از آن پر کرده اند، که هیچ خاصیتی برام مترتب نیست بر اون بحثا. این باز مطلبی بود که از جناب شیخ بها نقل شد. این بود کلامی چند از اساطین فن در تعریف اسم و صفت، که نقل آنها را برای مزید بصیرت در رفع هر گونه ابهامی در معنی اسم، که از اهم امور در مسائل موضوع رساله است، لازم دانستیم. خب در جمع بین واحد به وحدت شخصی بودن وجود، و در این حال این حقیقت و ذات واحده را نسب و اضافاتی باشد، که چون ذات با هر یک آنها اعتبار شود، از آنها تعبیر به اسماء الهیه می گردد. خب بس در وحدت وجود، که یک وجود هست، یک ذات وجوده که حقیقت داره، واقعه، حقیقیه، ولی همین ذات وجود در خودش اضافاتی داره که با اعتبار اون اضافات اسما به وجود میان. یه مثال خیلی سطح پایینی بزنیم، ما یک مسجد داریم، مسجد یه چیزه، یکیه، اما همین مسجد رو شما میایید قسمت شبستانش رو یه اسمی میذارید براش، اونجا رو جدا میکنید میگید شبستان، حیات رو میایید میگید حیات مسجد، جدا میکنید میگید حیات مسجد، پشت بامش رو به یه لحاظ میگید گنبد مسجد، گلدسته های مسجد. مسجد یک حقیقته، اما به حسب اضافاتش اسامی مختلفی پیدا میکنه. وجود یک حقیقته، ولی به لحاظ تعینات و اون اضافات اسماء مختلف به وجود میاد. به یه لحاظی ما نگاه میکنیم میگیم حق تعالی رزاقه، روزی میده. به یه لحاظ نگاه میکنیم میگیم عذاب کننده است، معذبه، منتقمه. این یک وجوده، ولی لحاظهای مختلف به خاطر لحاظهای مختلف اسامی مختلف پدیدار میشه. چون ذات با هر یک آنها اعتبار شود، از آنها تعبیر به اسماء الهیه میگردد. خلاصه وحدت ظاهر و کثرت و تعدد مظاهر که در واقع شؤون و ظهورات و بروزات و تجلیات هویت مطلقه، یعنی همان وحدت حقه حقیقیه ظاهرند، یعنی همان وحدت حقه حقیقیه ظاهرند. فرمود اون چیزی که ظاهره وحدته، یک تایی وجوده. ما غیر از وجود چیزی نداریم، غیر از وجود میشه عدم، که گفتیم عدم یعنی اونی که نباشه. چون اگر عدم بگیم هست، هستی یعنی وجود، پس میشه وجود دیگه، خود عدم نیست، در حالی که عدم در مقابل وجوده. اونی که ظاهر وجوده، که هر جا نگاه میکنی وجود میبینی، به هر طرف رو میکنی، فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو میکنی وجه الله رو میبینی. بعد این کسرات چیان؟ کسراتی که ما میبینیم، اینها بروزات و تجلیات همون حقیقت وجودن. وجود هر جایی به یک صورتی ظاهر شده. وجود یه موقع به صورت من ظاهر شده، یه موقع به صورت شما، یه موقع به صورت دیوار، یه موقع به صورت زمین، به صورت آسمان، فرشته، گیاه، حیوان. این وجودی که به این صورت ها ظاهر شده، و وجودم یکی بیش نیست، وجود یکی بیش نیست که به صورت های مختلف ظهور کرده. این اختلاف مال ماهیات، نه مال وجود. کثرت در نفس وجود راه نداره، کثرت مربوط به مظاهر و شؤوناته. تدقیق فکر و تلطیف سر لازم است برای اینکه انسان به این برسه. وحدت وجود خیلی مخالف داره. میدونید بعضی اصلا کافر میدونن کسانی رو که قائل به وحدت وجودن، برای اینکه نمیفهمن اینا چی میگن. حتی یکی از علما در تلویزیون صحبت میکرد، خاطراتی میگفت مال زمان قبل از انقلاب و اینها. یکی از علما رو نام میبرد که ایشون حضرت امام و موقع تکفیر کرده بود، که اون موقع میگفتن حاج آقا روح الله، که میگفت حاج آقا روح الله رو تکفیر کرده بود که ایشون کافره. میگفت من رفتم پیش ایشون، گفتم آقا شما چرا، ایشون از طلبه های خوبن، استادن تو حوزه، موقع استاد بودن، مرجع بودن برای خودشون، شما چرا ایشونو تکفیر کردی؟ گفت آخه اینا میگن این پوست دست من، گفت همینجوری کرد، میگن این پوست دست من خداست. اینم خودش درس خونده ای بود، عالمی بود برای خودش. میگه به ایشون گفتم نه آقا اینا حرف دارن، هیچ آخه عاقلی نمیگه این پوست دست من خداست، حرفشون یه چیز دیگه است، رسیدن میخواد حرف اینا، منظورشون این نیست که شما فهمیدید. و الا قاطبه حکما قائل به وحدتن، یعنی حضرت امام، علامه طباطبایی، اینا که تو عصر ما هستن، تو عصر ما بودن، بگیر مالو تا بریم با ما قبل، اینا عقلشون نمیرسه که این پوست دست من خدا نیست. و به این سادگی و با کتاب خوندن چیزی نیست که بشه بهش رسید. سید علی آقا قاضی میگه در مکاشفه‌ای خدمت یکی از ائمه رسیدم، حالا من یادم نیست امام هشتم بود یا آقا موسی بن جعفر بودن، میگه ایشون اونقدر به من نزدیک شد که من گرمای صورتش رو حس میکردم. بعد به من فرمود وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، از اسرار، لذا فهمش به این سادگی نیست کسی بتونه درک کنه مطلب رو. توحید عارفانه، عارفان اینو در مکاشفات و مشاهداتشون دیدن، چقدر تلطیف فکر میخواد، چقدر طهارت و پاکی میخواد تا انسان بتونه به این برسه. و چیزی که اونا در مشاهدات و مکاشفاتشون دیدن با فکر خودمون بتونیم درک کنیم. خب و چنان است که علامه شیخ بهایی در کشکول نقل کرده است که قال از سید الشریف فی حاشیه شرح و تجرید، سید شریف جرجانی در حاشیه بر شرح تجرید میگوید اگر بگویی که شما چه میگویید در مورد کسی که قائل است که وجود با آن که عین واجب الوجود است و غیر قابل تجزی و انقسام است، منبسط بر هیاکل موجودات است و ظاهر در آنها و هیچ چیزی از او خالی نیست، بلکه او حقیقت اشیاء و عین آنهاست، و ممکنات ممتاز می‌گردند از هم و متعین می‌شوند به تعینات و تشخصات اعتباریه. و مثالش مثل دریا و ظهور آن در صورت امواج متکثره است. با آن که در اینجا نیست مگر حقیقت دریا فقط، خب میگه اگه کسی اینجوری بگه شما در جواب چی میگید؟ که وجود در ذات خودش واجبه و غیر قابل انقسامه و در عین این منبسط بر هیاکل موجوداته و متجلی در موجودات و ممکناته و حقیقت ممکنات اصلا، و این تکثری که ما در موجودات میبینیم کثرتش به خاطر تشخصات اعتباری است، مثل دریا و موج دریا. کثرتی که در امواج دریا هست کثرت داره، اما در حقیقت ما جز دریا چیزی نداریم. امواج متکثر هستن اما جز دریا هیچی نیست. موجودات متکثرن، من یکی هم، زمین یکی، آسمان یکی، اما جز خدا هیچی نیست، جز دریا هیچ نیست، اگرچه امواج متکثرن، امواج تکثر دارن نه دریا. خب بعد میگه اگر اینجوری بگید شما در جواب چی میگید؟ قلت، ما میگیم هازا تور وراء تور العقل، این یه مرتبه ورای عقله که نمیتوان به آن رسید مگر با مجاهدات کشفیه، غیر از مناظرات عقلی و بحث کردن. و کل میسر لما خلق له، و هر کسی مسیر رو میره که برای او آفریده شده، هر کسی آنی برایش آسان است که برای او آفریده شده. خب حقیقت وحدت وجود رو نمیشه رسید مگر با کشف و شهود، که اون خب همون بحث لقاء اللهه. اما به لحاظ عقل همین هایی رو که دیگران میگفتن نمیشه استدلالی کرد، استدلال بر نمیداره، حتی خود فلاسفه عرفا، جناب ملا صدرا همین ها رو آورد استدلالی کرد، برهانی پیاده کرد. اما فهم این مطلب تا به جان بشینه، تا به جان بشینه خیلی کار میخواد، خیلی طهارت میخواد، که انسان اشیا رو عین حق ببینه، بعد الفاظ رو هم عین حق ببینه. طرف فحشش میده، این تجلی حق میبینه، هر صوتی رو که میشنوه حق میبینه، چون مگه نگفتیم همه چی حقه؟ هر کیو میبینه حق میبینه، هر چیو میشنوه حق میشنوه، هر چی رو میبوه حق میبوه. وقتی به اینجا میرسه در صفت اهل بهشت چی میفرماد قرآن؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. تو بهش لغو و گناه نیست. انسانی که به اینجا میرسه دیگه لغو و گناه نمیشنوه، لغو و گناه نمیبینه، حق میبینه. ازا احکام اینا با احکام بقیه ایناست فرق میکنه اصلا. خب اما اسمی که موجب اعتلاء جوهر انسانی است عینی است، یعنی اسم عینی، اونی که انسانو بالا میبره اون اسماء عینی حقن، نه این اسماء لفظی. اگرچه اینو اثر داره، اسم اعظم درست لفظ داره، لفظی داره اسم اعظم، اما اون کسی که صاحب اسم اعظمه این نیست که یه لفظی بلد باشه، همون لفظو بدن دیگری، هیچ کاری ازش بر نمیاد. اسم اعظم مقامیه که طرف باید کسب کنه، بعد اونجا یه لفظی هم داره که لفظشو به کار میبره، اون تصرفی که میخواد انجام میده. خب آن اسمی که موجب ارتقا و اعتلای گوهر انسان است که تا درجه درجه به جایی میرسد که در ماده کائنات تصرف میکنه، درجه درجه است دیگه، این عالم به یک بار نیست، همه چی تو این عالم تدریجه، همه چی تو این عالم تدریجه، گیاه درجه درجه رشد میکنه، انسان درجه درجه رشد میکنه، آدم شدن هم درجه درجه است، آهسته آهسته است، هیچ کس یک شب آدم نمیشه. اگرم شما میشنوید یک عارفی در یک شب درها بروش باز شد، این قبلن اون درجه درجه ها رو رفته طی کرده، منتو با چشم بسته پله ها رو رفته بالا، رسیده اون بالا، حالا چشمی رو باز کردن، ولی یه مرتبه این پله ها رو نمیره بالا، پله ها رو قبلن بالا رفته با چشم بسته بوده. بس یک مرتبه انسان ولی کامل نمیشه، زحمت باید بکشه، کسب علم، عبادت، ذکر، توجه، صبر، تحمل ایذاء مردم و و و و تا درجه درجه به جایی میرسد که در ماده کائنات تصرف میکند. همان اسم عینی است که چون انسان به حسب وجود و عین به هر اسمی از اسماء الهیه که کلمات کن او هستند متصف شود، سلطان آن اسم و خواص عینی او در او ظاهر می شود که همان اسم می گردد و آنگاه دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. خب اینجا یه بحثی داریم که فرمود هر اسمی از اسماء الهیه که کلمات کن او هستند، هر کدوم از این اسماء کلمه کن هستند. باید در مورد این کلمه کن یه مقدار بحث کنیم، بعد ببینیم این اسما چجور کلمات کن هستند و انسان وقتی به اون اسم میرسه خودش صاحب چی میشه؟ کن میشه، که کن فیکون، باش میشود، که این یه مقدار بحث میخواد که انشالله جلسه آینده پیرامونش صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.